بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله غير الشيبة ولا تشبه باليهود، فقال عليه السلام إنما كان ذاك والدين قل. سخن دیگری است از فرمایشات وجود مقدس مولای متقیان، کلمات کوتاه اون بزرگوار که از نظر عدد و رقم 17 سخن اون حضرت است. در این سخن از علی علیه السلام شخصی سؤالی می کند راجع به فرمایشی از فرمایشات رسول خدا و گویا تفسیر این سخن رو حضرت می خواهد از حضرت، و امام علیه السلام پاسخی رو می دهند که به عرض خواهیم رسوند. لیکن من باز برای شرح و تفسیر این سخن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یک مقدمه ای رو ذکر می کنم که برای شرح و تفسیر این سخن می تواند راه گشا باشد، و اون مقدمه این است: احکام الهی و دستورات اسلام که بایدها و نبایدها اونها رو تشکیل میدهد، واجبات بایدهاست، محرمات نبایدهاست، اون چرا که ما وظیفه داریم بکنیم و انجام بدهیم بایدهاست، و اون چرا که باید ترک بکنیم محرمات نباید هاست، و همچنین مستحبات و مکروهات، چیزهایی که به جای آوردنش بهتر است یا ترک کردنش بهتر است. مستحبات به جای آوردنش بهتر است، مکروهات به جای نیاوردنش بهتر است. ما شیعیان این اعتقاد رو داریم که تمام این احکام منوط است به یک سلسله مصالح و مفاسد. اینطور نیست که خدای متعال شراب و خمر را حرام کرده باشد اما خمر مفسده نداشته باشد. قطعا خوردن شراب مفسده دارد، چون خدا وقتی حکمی را بر مردم لازم می کند حالا چه واجب باشد یا حرام، او حکیم است، کار بدون حکمت انجام نمی دهد. واجبش مصلحت دارد و حرامش مفسده دارد. ان الله علیم حکیم. اگر از ما خواسته شده است ما زکات بدهیم، خمس بدهیم، روزه بگیریم، جهاد کنیم، حج برویم، نماز بخوانیم، تمام اینها دارای مصلحت است و مصالحی است که بر اساس اون مصالح خدای بزرگ این واجبات رو بر ما لازم کرده است و فرض. و اگر محرماتی حرام شد فرمود ربا نخورید، قمار نکنید، شراب نخورید، غیبت نکنید، تهمت نزنید یا سایر محرماتی که در شریعت آمده است، اینها قطعا دارای مفسده است که اون مفسده باعث شده است اسلام اون چیز رو حرام کرده. البته احکام را، همه احکام را ما مفاسد و مصالحش رو نمی دانیم. گاهی در بعضی از روایات مصالح و حکمتهای احکام بیان شده است. این مرحوم شیخ صدوق پسر علی ابن بابوی، ابن بابوی که در ری دفن هست، ایشون محمد ابن علی ابن بابوی هست، مرد بسیار بزرگواری است، تألیفات فراوانی دارد. صدوق متجاوز از 200 کتاب نوشته است، اما متاسفانه از کتابهای صدوق 20 عنوانش به ما نرسیده، از بین رفته کتابهای ایشون. خیلی مرد بزرگواری است، مرد ملایی است، خصوصا یکی از کتابهاش که اشاره می کند در دیگر کتبش به اون کتاب در دست نیست. البته کتابهایی هم از ایشون به جای مونده، مثل من لا یحضره الفقیه، مثل خصال، مثل امالی، مثل معانی الاخبار، مثل عیون اخبار رضا. این کتاب ها مثل اکمال الدین، اعتقادات صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اما مجموعه این کتاب ها به 20 کتاب نمیرسه. حالا یکی از تألیفات قیم ایشون و ارزشمند ایشون کتاب علل الشرایع است. کتابی بسیار نفیس. ایشون در این کتاب سعی کرده است روایاتی رو جمع کرده از ائمه علیهم السلام که مثلا از امام سوال میشه آقا چرا شراب حرام شده؟ امام علتش رو بیان کرد. چرا قمار حرام شده؟ امام علیه السلام علتش رو بازگو کرد. چرا باید طواف کنیم؟ چرا باید حج کنیم؟ چرا باید روزه بگیریم؟ چرا مثلا باید زکات بدهیم؟ موضوع این کتاب سؤالهایی است که روات احادیث و شاگردان ائمه علیهم السلام از امام سؤال کردند راجع به حکمت احکام و علت احکام. امام علیه السلام هم جواب فرمودن. کتاب خوبی است. من نمیدونم این کتاب ترجمه به فارسی هم شده است یا نه، اما عربیش در 2 جلد چاپ شده و هست در بازار به نام علل الشرایع، مال صدوق. لکن همه علل احکام رو ما نمیدانیم. ممکن است بعضی از احکام از نظر علت برای ما روشن باشد. مثلا خدای متعال می فرماید یسألونک عن الخمر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. پیامبر از شما سوال می کنند راجع به شراب خمر و می گویند خوردن خمر مثلا فائده داره. به اونها بگو گناهی که بر خمر خوردن مترتب است از اون فائدهی که شما می پندارید زیادتر است. اسمهما اکبر من نفعهما. و بر همین اساس اسلام آمده است یک سلسله اموری را به ما گفته است نباید انجام بدهید چون انجامش مفسده داره. البته بعضی از این امور رو ما نمیدونیم فلسفش رو، شاید به مرور زمان فلسفه اون کشف شده باشه. بعضی از احکام هنوز از نظر حکمت و علت در بوته ابهام است و ما نمیدانیم فلسفش چیست. حالا یه نمونه رو من عرض بکنم ببینید این چنین هست یا نه. ما در فقه ما مطرحه، میتونید در کتابهای رساله های عملیه ملاحظه بفرمایید، معمولا تطهیر اشیاء نجس با آب است. آب مطهر است. قرآن مجید میفرماید ما انزلنا من السماء ماء، این آب برای این است که شما باش تطهیر کنید. الماء یطهر ولا یطهر، همه چیز رو آب پاک میکند، اما آب رو با غیر آب نمیشه پاک کرد. زمین دیگه آب رو پاک نمیکنه. الماء یطهر ولا یطهر، روایاتش هست در مصادر فقهی ما. و این آبی که خدا از با آسمان میفرستد و از بالا میفرستد، این باعث میشود به وسیله این آب، خصوصا آب باران، خصوصیتش این است به هر کجا که رسید پاک کننده است. که ما هم دعا کنیم خدای متعال این نعمت رو که اگر از ما گرفته شود، قرآن میفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر این سفره زیر زمینی آب هی بره پایین و باران هم نیاد چی میشه؟ بشر چه میکنه؟ امروز مثلا توانایی بشر در این هست که بتونه از 200 متر، 300 متر، 1000 متر، 2000 متر آب رو از دل زمین بیاورد بالا و باهاش زراعت کند. اما اگر یک روزی آب رفت 10000 متر، 20000 متر در زیر زمین، خب چه میشه؟ همه مردم از بین میرن و دیگر زمین جای حیات نیست. باید دعا کرد خدای متعال باران رحمتش رو بر ما ببارد. من گاهی که میام به طرف بعضی از مجالسی که هست، بعضی از بزرگان و عزیزان رو در مسیر راه ملاقات میکنم، میگویند که فلانی دعا برای باران رو فراموش نکن. صلوات اجابت است. تو رو میخوانیم بر کودکان، بر پیرمردان و ریش‌سفیدان، بر بیگناهان و بر حیوانات. خدایا ترحم کن و باران رحمتت را نازل بفرما که ما هم به برکت اونها از نظر باران بهره ببریم. صلواتی رو مرحمت کنید. پس آب مطهر است، اما ما در فقه این رو داریم، عنایت بفرمایید، در فقه مطرح است که آب به تنهایی یک چیز رو پاک نمی کند. اون چیزی که آب به تنهایی او رو پاک نمی کند در فقه ما مطرح است، ولوغ کلب است. اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد و سگ ظرفی رو دهان بزند، این رو آب پاک نمی کنه. این رو باید چیکار کرد؟ باید در ابتدا اون ظرف رو خاکمال کرد و پس از خاکمال کردن اون رو به وسیله آب شست. بلا یک ظرفی که سگ دهان زده است، شما بدون خاکمال کردن ده ها مرتبه هم زیر آب کر فرو ببرید، زیر آب لوله کشی بگیرید، این پاک نمیشه. قبل از گرفتن زیر آب باید به وسیله خاک اون ظرف خاکمال بشود، سپس پاک میشه. شنیدم یکی از آیون چند سال قبل برای من نقل میکرد. خب حالا فلسفه این حکم چیه؟ سگ یکی از نجاساته، دیگر نجاسات رو آب پاک میکند، اما به سگ که میرسه اسلام میگه نه، در آغاز باید خاکمال کنی و بعد از خاکمالی اون وقت باید اون رو با آب بشوری. این رو بشر نمیدانست فلسفش چیست. چند سال قبل پس از اکتشاف میکروب دهان سگ که این میکروب ثابت شد در جای خودش، در به اصطلاح مرکزی که آزمایش میکنن و میکروب رو مورد سنجش قرار میدهن، کشف شد که میکروب دهان سگ را خاک میکشد و خاک از بین میبرد. جشنی در یکی از کشورهای اروپایی زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه برپا شد تحت عنوان کشف این راز که میکروب دهان سگ را خاک از بین میبرد و خاک میکشد. پس از آنی که عده‌ای در آن مراسم حضور پیدا کردند و مقالات علمی خوانده شد و به اصطلاح کف زدند، یک دانشجوی ایرانی در اون زمان بعد از آنی که کف زدن تمام شد، او وسط مجلس قیام کرد و اعلام کرد شما امروز جشن گرفتید که بعد از گذشت سالها این راز رو به کمک علم و ابزار علم که امروز در اختیار دارید کشف کردید، میکروب سگ رو خاک از بین میبرد. اما ما شیعیان از معصومینمون و ائمه بزرگوارمون 14 قرن قبل اونها گفتن که باید ظرفی که در اون ظرف ولوغ کلب آب دهان سگ ریخته می شود اون ظرف باید خاکمال بشه. گفتن از کجا میگویی؟ ایشون رساله مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رو داشت، درآورد، گفت این رساله. ببینید ایشون فتوا میده در نجاسات باید ابتدا نجاست سگ به ظرفی که رسیده باید ابتدا خاکمال شود و پس از خاکمال شدن اون وقت اون رو به وسیله آب بشویم. این رو عرض کردم برای این که عنایت بفرمایید علل و حکمت احکام رو ما همه آنها رو نمیدانیم. بعضی از حکمت ها توسط ائمه علیهم السلام برای ما بیان شده است و بعضی بیان نشده به مرور زمان و پیشرفت بشر در زمینه‌های مختلف دانش کشف می شود که اگر شارع مقدس حکیم مطلبی رو بیان کرد، دستوری رو داد، قانونی را برای ما وضع کرد، با توجه به این که اون شارع خداست و خدا عالم است به همه امور، اون دستوری که داده است مطابق با حکمت است و حکمت اقتضا می کند که اون دستور در همون اساس انجام بشود. لیکن گاهی ما می دانیم و گاهی هم نمی دونیم. عرض کردم به مرور مشخص می شود حکمت و فلسفه اون حکم چیست. این یک مقدمه ای تا اینجا در رابطه با سخن آقا. حالا نکته دیگری که باز در رابطه با سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه است این است که بعضی از احکام در اسلام مقطعی است. ما نسخ در اسلام نداریم، اما به این معنا که اسلام یک حکمی رو وضع می‌کند در یک ظرف خاصی و در یک زمان خاصی، چون مصلحت اون حکم یک مصلحت مستمری تا روز قیامت نیست، گرچه حلال اسلام تا روز قیامت حلال است و حرام اسلام تا روز قیامت حرام است، اما گاهی در یک ظرف خاصی اسلام یک حکمی رو وضع می‌کند، وقتی مصلحت اون حکم پایان پذیرفت و عمد اون حکم به اصطلاح مصلحتش تمام شد، اون حکم رو هم در می‌داره. که حالا این رو ازش تعبیر به نسخ کردن. این نسخ در حقیقت همون تخصیصه که آیون میگن. اینم یه مطلب که بعضی از احکام ممکن است زمان و مکان درش دخالت داشته باشه. من نظرم میاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این روزهای اواخر عمرشون یه مطلبی رو عنوان کردن که بعد از رحلت حضرت امام در این رابطه یک سمیناری هم گذاشته شد و از متخصصین دعوت شد در اون سمینار شرکت کردن راجع به این مسئله که زمان و مکان در احکام دخالت دارد. اینطور نیست که زمان و مکان در احکام دخالت نداشته باشه. ممکن است در یک مکانی حکمی باشد، خارج اون مکان اون حکم نباشد. مثلا اگر کسی در ماه مبارک رمضان شراب خورد، حد شراب در اسلام 80 ضرب شلاق هست. کسی که عالمان آمدن شراب بخورد، اسلام میگوید 80 ضرب شلاق جریمه و حد شارب الخمر است. اما یه آقایی را آوردن در عصر امیرالمومنین سلام الله علیه، ایشون شراب خورده بود ماه مبارک رمضان به اسم نجاشی، ثابت شد که ایشون شراب خورده، ایشون رو خوابوندن 80 ضرب شلاق بهش زدن، خواست بلند بشه، حضرت فرمود نه بازم بهش بزنید. گفتن آقا شلاق 80 تا بهش زدیم، حد شراب هم 80 ضربه است. فرمود میدانم، اما باید یه مقدار دیگه هم بهش زده شود بر اساس تشخیص حاکم، چون حرمت ماه مبارک رمضان رو زیر پا گذاشته و در ماه مبارک رمضان شراب خورده است. عنایت می‌فرمایید، حکم چون در ماه مبارک رمضان گناه کرده است، کیفر کسی که در ماه مبارک رمضان مرتکب گناهی شود زمان مدخلیت دارد، از اون کسی که در غیر ماه مبارک رمضان کاری رو انجام میده این شدیدتر است. بازم من مثال بزنم، خدای متعال در قرآن مجید راجع به بیتش مسجد الحرام میفرماید و من دخله کان آمنا. حرم محل امن است. شما انشاءالله اگر مشرف شدید کبوتر حرم رو انسان نمیتونه بگیره، صید اونجا حرام است، درخت حرم رو نمیتونه بکنه، گیاه، حیوانات، همه انسان ها اینا همه در امنن. حتی اگر کسی در خارج حرم یک جنایتی مرتکب شود و فرار بکنه بیاد تو مسجد الحرام بنشینه، این در فقه ما مطرحه، اجازه ندارن ایشون رو بیان اونجا بزنندش، کیفرش بکنن، حتی اجازه ندارن بیان بیرونش بکنن. بله، در فقه ما مطرح هست. این شخص رو میتونن از نظر آذوقه، آب و غذا برش سخت بگیرن که خودش به اختیار خودش بلند شه بیاد بیرون. اجازه داده نمیشود در حرم، چون مکان مکان خاصی است، مکان مکان مقدسی است. اگر کسی کاری انجام داده است که می بایست کیفر شود، حالا فرار کرد، آمد رفت داخل مسجد الحرام، اونجا دست نشست به اصطلاح، این رو نمیشه اونجا کیفر کرد. یا باید به اصطلاح صبر کنن خودش خارج بشود، یا باید از نظر آذوقه و آب بر او سخت بگیرن تا خودش به اختیار خودش بلند شود و از مسجد الحرام خارج بشه. حالا این نکته مطرحه، اگر کسی در خود مسجد الحرام عملی رو مرتکب شد، این حکمش فرق میکنه، چون حرمت خانه رو نگه نداشته است. اگر اونجا یک عمل نادرست و قبیحی را مرتکب شد، این مثل کسی نیست که خارج اون عمل رو مرتکب شده و بعد فرار کرده آمده داخل حرم. این رو عرض کردم برای این که عنایت بفرمایید، احکام از نظر زمان و مکان، زمان و مکان مدخلیت دارد در احکام، و احکام رو گاهی زمان و گاهی مکان تغییر میده. حالا یک مطلب دیگرم من در این رابطه به عنوان نمونه تاریخی ذکر بکنم و بعد سخن رو معنا کنم. اون نمونه تاریخی این هست که ما در اسلام تکبر یکی از محرمات، انسان نباید متکبر باشه. تکبر یک صفت ناپسندی است که قرآن مجید می‌فرماید شیطان به آتش رفت، ابا و استکبر و کان من الکافرین. این از اهل نار شد، از کافرین شد، چون استکبار کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. اما یه جایی در یه مقطع خاصی تکبر ممدوحه. ببینید فرق میکنه در یک زمان خاص و در یک مکان خاص این تکبر ممدوحه. کجا این تکبر ممدوحه؟ من یه روایتی الان در ذهنم آمد، اون روایت رو میخوانم و بعد از نقل اون روایت مطلب رو عرض میکنم. روایت از اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا و اذا رأیتم المتواضعین فتواضعوا. در برابر متکبرین متکبر باشید، تکبر یک صفت مذمومیست. اما اگه یک کسی میخواد فخر بفروشه و تکبر کند که اگر شما در برابر او تواضع کنید او بیشتر به اون خصلت ناپسندش ادامه میدهد. اسلام میگوید اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا، دخالت داره در حکم و دگرگون میکند حکم رو. موقعیت چیا؟ در جنگ احد یکی از اصحاب رسول خدا به نام ابو دجانه انصاری، ایشون خیلی مرد شجاعیست ابو دجانه و از کسانیست که احتمالاً در جنگ احد فرار نکرده است، از انصار، مرد توحیده است و فقیری هم هست اما مرد شجاعیست. ایشون در جنگ یمامه بعد از رسول خدا کشته شده است، لکن یک رشادت عجیبی از خودش نشان داد و کشته شد. اون این بود، در قصه مسیلمه کذاب اینا رفته بودن داخل یک قلعه، دیوارهای او بسیار بلند بود و محکم، دژی بود محکم، در اونجا پناه گرفته بودن. مسلمان ها هرچی اطراف این قلعه موندن، قلعه رو محاصره کردن، دیدن کاری از پیش نمیبرن، اینا هم داخل قلعه هستن و کاری از پیش نمیبرن. مسیلمه داخل قلعه است، ایشون ادعای نبوت کرده، یه ادعی هم اقوا کرده، مسلمان هم در حال جنگن، منطقه اینا رفتن داخل این دژ و اینها نمیتونن به داخل دژ نفوذ کنن، در قلعه هم بسته است. این ابو دجانه انصاری گفت من یک پیشنهادی دارم. گفتن چیه پیشنهاد؟ گفت شما مسلمان ها همت کنید منو بگذارید در این سپرتون. سپر یه چیز گردی بوده نگه میداشتن در برابر دشمن. اینو اطرافشو بگیرید چند نفری، من میشینم داخل این سپر، اصطلاح شما با نیزه پشت این سپر رو بیاندازید، بلند کنید منو پرتابم کنید از دیوار اون طرف داخل قلعه. من میرم درب قلعه رو باز میکنم، ظاهرن در شب این کار قرار شد انجام بشه و شما هجوم کنید تو قلعه. همین کارو کردن، ابو دجانه رو گذاشتن داخل این سپر، جنه به اصطلاح، و با نیزه ها رو بلند کردن، فشار دادن، پرتاب کردن او رو اون طرف و ایشون آمد رفت در قلعه رو باز کرد، مسلمان ها ریختن داخل و قلعه رو فتح کردن و خود ایشون در همین جنگ کشته شد. این ابو دجانه در جنگ احد یک لباس های زیبایی رو پوشیده بود و یک امامه ای هم به سرش گذاشته بود، سینه‌ش رو سپر کرده بود، انداخته بود جلو، برابر لشکر کفار با یک جست خاصی قدم میزد، قدم ها رو به یک کیفیت خاصی برمیداشت، میزاش رو زمین، متکبرانه راه میرفت. پیغمبر خدا یه نگاهی کرد به ابو دجانه، فرمود این راه رفتن رو خدا دوست نمی دارد مگر در اینجا. اینجا ببینید زمان و مکان عرض می کنم دخیل در احکامه، فرمودن خدا این راه رفتن رو دوست نمی دارد مگر در اینجا. تا اینجا مطالب من بود راجع به این سخن آقا امیرالمؤمنین، از نظر رقم 17 رقم هست. از امیرالمؤمنین سوال شد، پیغمبر خدا فرموده است غیر الشیب ولا تشبه بالیهود. حضرت امیر سلام الله علیه محاسن خودش رو رنگ نمی کرد و رنگ نمی زد. خب انسان طبیعتا از 40 سالگی که پا رو فرا می گذارد کم کم محاسنش سفید میشه. بعضیا دوست دارن رنگ بزنن محاسنشونو، سابقا که رنگ نبود حنا میزدن و امروز که رنگ هست رنگ میکنن. بعضی ها اینطور، بعضی ها رنگ نمیزنن. این در فقه ما مطرح هست که حالا رنگ زدن بهمون چه صورتی داره؟ نه، اشکال شرعی نداره. اما حضرت امیر سلام الله علیه محاسنشون رنگ نمیزدن. در همین کلمات قصار هست، شاید برسیم انشاءالله به حول و قوه الهی زنده باشیم، خواهیم عرض کرد. به حضرت عرض کردن که آقا شما چرا محاسنتون رنگ نمیزنید؟ چرا رنگ نمیزنید؟ خب انسان وقتی محاسنشو رنگ بزنه بیشتر به جوانها میخوره، چرا محاسنتون رنگ نمیزنید؟ فرمودن نحن قوم فی مصیبه. این در کلمات قصار حضرت هست. رنگ زدن معمولا یک نوع زینتی هست. علی علیه السلام بعد از رسول خدا فرمودن ما جماعتی هستیم عزاداری. چه عزایی بالاتر از فقدان پیامبر و فاطمه سلام الله علیها؟ نحن قوم فی مصیبه. بنابراین حضرت محاسنشون رای نمی زدن، سفید بود. خب این سفید بودن محاسن حضرت با یک حدیثی، درست عنایت بفرمایید من تو این باقی مانده وقت بتونم مطلب رو برسونم، با یک حدیثی که از رسول خدا رسیده است و این حدیث رو شاید سائل نه به عنوان تفسیر، شاید به عنوان اعتراض اصلا این حدیث رو مطرح کرد. و امیرالمومنین عرض کرد که آجان پیغمبر خدا فرمود غیر الشیء ولا تشبه بالیهود. مگر پیغمبر نفرمود محاسنتون رنگ بزنید؟ اون عصر معلوم میشه یهودیان اون عصر محاسنشون رنگ نمیزدن. پیغمبر فرمود غیر و امر سفیدی موتون رو تغییر بدید و شبیه یهودیان نباشید. اگر قرار است ما سفیدی مو رو تغییر بدیم، امر پیغمبره، این امر پیغمبر رو شما چرا انجام نمیدید؟ چرا موتون سفید هست؟ چرا رنگ نمیزنید؟ فرمودن ها، این کلام کلام پیغمبره، درسته، اما این کلام پیغمبر معنا داره. چی عرض کردم من تو مقدمات؟ عرض کردم بعضی از احکام مقطعی است، بعضی از احکام در یه زمان خاصی است که اگر اون زمان گذشت دیگه اون حکم نیست. مثل حرکتی که عبودالجانه انصاری در جنگ احد داشت، اون تلختر مذمومه اما در یه جای خاصی ممدوحه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن رسول خدا این سخن رو وقتی گفتن انما کان ذالک و دین و قل به ذم قاف و لام. فرمود این کلام رو پیغمبر خدا وقتی گفتن مسلمان ها کم بود تعدادشون و اینا پیرمرد بودن، یهودی ها غیر مسلمان ها کفار اینا رو می دیدن می گفتن اسلام ضعیفه، چهار تا پیرمرد طرفدار اسلام هست. پیغمبر دستور داده بود محاسن رو رنگ بکنن تو جنگ، اینها جوان جلوه بدن تا کفار به هراسن. اما امروز اسلام گسترده شده، انم رو اون و مختار، هر کسی امروز دلش میخواد محاسنشو رنگ بزنه رنگ بزنه، هر کسی هم میخواد رنگ نزنه رنگ نزنه. این یک سخن است از رسول خدا، اما با این تفسیری که عرض شد عنایت فرمودید احکام اسلام چقدر ظریفه و چقدر دقیقه. فوری عزیزان ما رو مسائل اسلامی قضاوت نکنیم، خودمون رو در رابطه با مسائل اسلامی متخصص ندانیم، نظر بدیم راجع به مسائل اسلامی. این کلام رسول خداست، غیر الشیء ولا تشبه بالیهود. پس بگیم حالا هر کسی محاسنش رو رنگ نکرد شبیه یهوده؟ حضرت میفهمد نه، خود امیرالمومنین محاسنش سفید بوده این شبیه به یهوده؟ نه، این سخن رو پیغمبر در یه جای خاصی فرمودن. انما کان ذلک و دین و قل، یعنی قلی. اون زمانی رسول خدا این جمله رو فرمود که اسلام طرفداراش کم بودن، باید مسلمان‌ها در برابر کفار و دشمنان اسلام جوان جلوه داشته باشن و ظاهر بشن. پیغمبر دستور دادن محاسنتون رو خضاب کنید. اما امروز که دیگه این مسائل نیست. امروز اسلام به حمد الله فراگیر شده و عالمگیر شده، اونقدر جوان، اونقدر نوجوان، اونقدر زن و مرد از اسلام تبعیت میکنن. بنابراین مشکلی نیست، خواه انسان محاسنش رو رنگ بزنه و خواه رنگ نزنه. در ذیل عبارت آقا امیرالمؤمنین ملاحظه بفرمایید، در خطبه هفدهم، یعنی در کلام هفدهم حضرت هست، انامرون و مختار، هر کسی رو اختیار خودش. یعنی خضاب کردن در اسلام یک کار مباحی است، میتونه انسان خضاب بکنه و میتواند خضاب نکند. عرض من تمام. نکته‌ای که الان تذکر دادن این است که روز سه‌شنبه، روز اول ماه ذی‌قعده، روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها است. از روز سه‌شنبه انشاءالله به مناسبت ولادت حضرت مجلس اینجا هست. سه‌شنبه و چهارشنبه رو به حول و قوه الهی پیرامون صدیقه حضرت معصومه، صدیقه صغرا حضرت معصومه بحث خواهیم کرد، و انشاءالله پنجشنبه و جمعه همون بحث نهج البلاغمون رو خواهیم داشت. السلام علیک یا بقیت الله، سلام علیک یا حجت الله. عمریست بودم ز پی جستجوی تو، چون عاشقم به طلعت زیبا و روی تو. هر جا روم دلم به هوای تو پرزند، دیوانوار چرخ زنم گرد کوی تو. یا بقیت الله. روز چهارشنبه بود، من اینجا از منبر آمدم پایین، همینجا یه آقای جلوی منو گرفت، گفت فلانی چرا از آقا امام زمان نام نمیبری؟ گفتم چش، انشاءالله جمعه رو به یاد آقا حضرت حجت عرض ادب خواهیم کرد. ای بزرگواری که چشم ها در انتظار توست، دیده ها به راه توست، کی میایی؟ اللهم ارنا الطلعت الرشیده و القرة الحمیده. دادگاه تو به پا کی گردد، قامت ظلم دوتا کی گردد، درد مظلوم دوا کی گردد، خصم محکوم فنا کی گردد، تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا کی اسلام بگوید پدرم. یا ابن الحسن و اسرع فرسک شاردم الى خیامک، مهمهمم با کیام، همه از خیمه ها بیرون دویدم ولی سالار زینب را ندیدم. زلجناز جلو می آمد، بچه ها به دنبال، علی الوجوه لاتمان،
و بعد العز مضللات و بالعویل داعیات و الى مسرعک مبادرات و الشمر جالس على صدرک. اما در نگاه کردم ای بچه های صدا می زدن و محمد اللهم صل علی محمد.